آهنگسازی میکنن، اون خروجی ها رو باید کارشون اصلا اینه و گوش خود به خود عادت بکنه به شنیدن صدای بلند؟
ولی همچین چیزی رو ما نداریم که گوش عادت بکنه به صدای بلند. اگر شدت صدا از یه حدی که حدود 80-90 دسیبل هست بالاتر باشه، این در گوش رادیکال های آزادی رو ایجاد میکنه و میتونه به گیرنده های شنوایی ما آسیب برسونه. عادت به صدای بلندی وجود نداره. این برای هر کسی تقریبا میتونه آسیب رسان باشه. این آستانش در افراد مختلف مهم. بعضی ها حساسترن، بعضی ها مقاومتر هستن نسبت به صدای بلند، وگرنه این که گوش عادت بکنه نیست.
باور غلطیه، میگن تو انگار عادت کردی کلن بلند بلند گوش کنی.
نه، همین داستانی. بله. ولی یه نکته که فرمودید در مورد کسانی که مرتب در تماس هستن، داروهای خاصی هست که عمدتا داروهای آنتی اکسیدانه، مثلا ویتامین C، ویتامین E و یه سری دیگه از داروها که اینها اصطلاحاً اوتوپروتکتیف هستن، یعنی محافظ گوشن. کسانی که در معرض تماس با صداهای بلند هستن میتونن به طور مرتب دوزاری از این داروها رو استفاده کنن و از گوششون احتمالی که آسیب به گوششون برسه کمتر باشه.
بسیار عالی، خیلی لطف کردین آقای دکتر پدرام برقعی عزیز و نازنین. خیلی به خانواده سلام برسونید، روز خوبی داشته باشید. ممنون که کنار ما بودید. قربون شما. خداحافظ.
تو مثل نفس میمونی، هر جا همراهمی، میدونی تموم زندگی می دنیا دیگه چی بگم بمونی و نری. شاید موندی و دوباره هر چی باید شد، نگو هیچی رو به راه نمیشه. شاید شد دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگی باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارم. نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده. بذار حس کنم همیشه دارم. داره بد میشه، ولی من نمیخوام از تو یک قدم دور شم. بخوامم نمیشه جز تو با کسی جور شم. دیگه چی بگم بمونی و نری. توی دلم آتیشه، نمیخوام بدونی حالم و تو این روزا. کسی چی میدونه از یه آدم تنها. دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگی باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه، بذار حس کنم همیشه دارمه. نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده. بذار حس کنم همیشه دارم.
میگم شما جون برعکس ما، شما زیاد اهل گل و گیاه نیستین ها، خونه ما شده جنگل بس که گیاه داریم.
خونه شما نورش خوبه مینا جون، خونه ما نور نداره قربونت برم، نورش کمه.
چند تا از گلدونایی هم که داشتیم آوردیم این خونه، اصلا یهو خراب شد.
خب یه کاری بکنید که صورت مسئله رو چرا پاک می‌کنید، یه گلدونی بخرین که نور زیادی نخواد.
مثلا چی آقا سعید؟
ببین مثلا با اجازه آقا سعید که شما هم خودت خوب میدونی چه گیاهی مناسبه، ولی حالا من اولش که به ذهنم رسید بگم، نخل شامادورا.
چی؟
نخل شامادورا.
شامادورا
آره، یه نوع نخل آپارتمانیه و نسبت به شرایط مختلف سازگاری خیلی خوبی داره. ببینید شامادورا از گیاهان آپارتمانی سازگار با نور کمه، حتی تو گوشه‌های بسیار کم نورم رشد خوبی میکنه.
چه عالی.
آره ضمناً به مراقبت خیلی کمی هم نیاز داره و فقط زمانی که خاکش خشکه لازمه که گیاهو آبیاری کنی، وگرنه از بین میره.
چقدر خوب، پس ما شامادورا میخریم.
آره. نخل مرداب کم نور نه؟
آره آره، نخل مرداب یه گیاه زینتیه، همیشه سبزه، تو منزل و توی نقاط سایه در فضای باز خیلی خوب رشد میکنه. البته البته حواستون به آبیاریش باید باشه.
خیلی آب میخواد.
آره نخل مرداب ببین دائما باید مرطوب باشه، برای همینم بهتره که
آره دیگه
که اونو روی یه زیر گلدونی یا ظرفی پر از آب بذاریم که همیشه مرطوب باشه.
چقدر خوب، همش فکر میکردم تو چنین خونه نشه خوب گل و گیاه پرورش داد.
نه بابا، گل نه زیادی هست، مثلا سانسوریا هم یه گل آپارتمانی بدون نوره، خیلی هم محبوبه، تواناییش هم برای سازگاری با محیط کم فوق العاده است.
بعد احتمالا قطعا شنیدین این سانسوریا یه قدرت بسیار بالا و عجیبی تو تصفیه هوای اتاق
داره.
برای آپارتمان خیلی عالیه، خیلی هم مثلا تو اتاق خواب میگن حتما سانسوریا بذاریم.
چرا؟
برای همون تصفیه هوا.
تصفیه هوا.
حتی مثلا ببخشید توی بعضی ها توی دستشویی ها مثلا سانسوریا میذاره.
خیلی عالیه. پس
میدونی اکسیژن رسونه این سانسوریا، بخاطر میگن تو اتاق خواب هوا هم تصفیه شبا که میخوابی
آقا پلیسی آن اگه رفتی نداشت چیز میکنه. پس این شامادورا و این سانسوریا رفت توی لیست خیلی.
دقیقا نوعی مختلف هم داره و خوشگلم هست. حالا اینم بگم که پتوس یا پتوس، حالا هر کدومی که شنیدین، بهترین گیاه برای نگهداری در آپارتمان ها و فضاهای کم نوره. حالا همسایه عزیزمون هم خوبش توجه بکنن که پتوس نیاز زیادی به نور نداره و حتی از نور زیاد و مستقیم آفتاب هم خوب خوشش نمیاد، بیزاره.
آره
این گیاه نیاز نوری خیلی کمی داره، اما نوع ابلق این گیاه در شرایط پر نورتر خوب رشد بهتری هم پیدا میکنه. اما خب به نظرم شما پتوس برگ ساده رو میتونید تو اتاقتون که بدون نورگیر پنجره هم هستش نگهداری کنین، اما نوع ابلق پتوس هم هر چقدر به پنجره جنوبی و منبع نور نزدیک‌تر باشه، خب دیگه مشخصه دیگه رشد و شادابی بهتری هم داره.
چقدر خوب، چه اطلاعات عالی. حالا چجوری باید آبیاری بشه؟
خیلی ساده هست، اینو تو فصل تابستون همین تو گرمایی که الان مثلا دو بار تو هفته، تو زمستون هم یه بار تو هفته باید بهش آب بدین. فقط دقت کنید که رطوبت محیطی بالا این برگای پتوس رو خیلی پهن و درشت میکنه.
این چیزی خاکش چی؟ خاکش باید چجوری بشه؟
ببین پتوس ها که کلن خاک سبک میخوان، بعد از این خاک ترکیبی ها مثل که ترکیب شده از خاک برگ و خاک باغچه و ماسه و اینا به نسبت های مساوی ترکیب میشن. بهترین خاک برای پتوسه. البته برای تقویت خاکش میتونید تو تابستون ماهی یه بار، تو زمستون هم حالا سه یا چهار ماه یه بار کود مایه،
کود مایه
به خاک گلدون اضافه کنید. بعد اینم بگم که دادن کود مایه به گیاه تو دفعات زیاد و قبل از اینکه وقتش باشه اصلا کمک به رشد گیاه نمیکنه. یه تصور غلطه، بلکه گیاه رو به طور کامل میسوزونه.
شما یادت باشه اینا.
خوب. آره چه اطلاعات خوبی دادین بهمون، دستتون درد نکنه.
واقعا عالی بود، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. سیاه
برم
یه سلام وقت بخیر. بنده میخواستم خدمت شما بگم قبلا تو یخچال ما دارو پر بود، ولی الان متاسفانه یه دارو هم توش پیدا نمیشه. الان خود بنده دیشب دنبال مستکل میگشتم برای دندونم، پیدا نکردم. ولی بالاخره تو هر یخچالی بالاخره بعد یه قلم یا دو قلم دارو باشه که مثلا بفرض آدم دندون درد بره.
روز داروساز را تبریک میگم به تمام داروساز عزیز کشورمان، امیدوارم تنشن موفق باشه. برای ما توی یخچال ما مثلا چند پیش بوری یه هفته پیش خود مریض بودم، رفتم دکتر شربت سینه دارم نوشته، از دارو زیاد تو یخچال نگه نمیداریم. بعد خود من میکنم قرصا چیز میخورم که برم نوشته، یه هفته پیش کرونا گرفتم قرصا برم نوشته، اون قرصا خودتوی یخچال نمیشه، بیرون یخچال ازش مصرف کنم. از قرص اضافی اصلا به هیچ وجه نمیخریم ما، چون اصلا ضرر داره. قرص اضافی بخریم یا دارو اضافی بخریم تاریخ گذشته میشه، ممکنه مسموم ما بشه. تشکر از برنامه خوب تا خدای استرمانشاه، خدا نگهدار.
خیلی متشکریم به خاطر تماسایی که داریم میگیریم و اینقدر صادقانه و صمیمانه تجربتون رو میگین. واقعا انرژی صدای شما خیلی تاثیرگذاره، حتی من احساس کردم کمردرد شما بهتر شد.
بله هم مصاحبت با شما باعث شد که من خودم بهتر بشم، هم مصاحبت با همسایه‌های دیگه قرصا بی تاثیر نمونه.
راجب گل و گیاه هم صحبت کردیم، کلی یاد گرفتیم، متوجه شدیم تو خونمون میتونیم گل داشته باشیم.
بله سلام علیکم خانم عزیزم، شنبه شما هم بخیر و سلامتی. روز داروساز را به تمام داروسازان محترم تبریک عرض می‌کنم. به اندازه کافی و به دستور پزشک دارو مصرف کنیم تا دارو نگه ندونیم که دارو خونه منزل بوی دارو بگیره. بعضی از خونه ها، یعنی همه خونه خودم هم همینطوره، در داروخانه کوچیکی که باز می‌کنم ای بابا بوی دارو میاد. به پسرم میگم بچشون اندازه ای که لازمه دارو مصرف کن. ممنونم، دست شما هم درد نکنه. زوجه جرسم از تهران، خدا حافظ شما.
خواستم بگم ما داروهایی رو که مورد استفاده بیشتری داره و قرص و کپسول هم هست، ماندگاری بیشتری داره، نگه میداریم. مثل قرصای سرماخوردگی یا قرصای دندون درد، قرصایی که بیشتر مورد استفاده هست. ولی چیزایی مثل شربت و اینها که خیلی مورد استفاده نداره و تاریخ زود تمام میشه، بیرون میریزیم.
خب متشکریم از اینکه مشارکت کردین تا این لحظه و چقدر هم نکات خوبی رو اشاره کردین. اما در تکمیل این صحبت‌های زیبای شما، همسایه‌های عزیز، می‌خوایم با یک متخصص و کارشناس در این حوزه صحبت بکنیم و امیدوارم که با دقت به حرفای ایشون گوش بدین. ارتباطتون برقرار شده با جناب آقای دکتر هادی اسماعیلی، متخصص داروسازی هستن. آقای دکتر اسماعیلی عزیز، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. روز داروساز رو هم بهتون تبریک میگم، خیلی هم خوش اومدین به خونه زندگی.
سلام و عرض ادب خدمت شما، مجری خوش اخلاق و خندان و همه شنوندگان عزیز برنامه.
قربون شما.
من هم سپاسگزارم از محبت شما و لطفی که در مورد بنده دارید.
خواهش میکنم. آقای دکتر اسماعیلی عزیز، قبل از اینکه صحبت رو شروع کنیم من یه خواهش بکنم، میشه از اسپیکر خارج کنید تلفن همراهتون رو، ما کیفیت صدای شما رو. خیلی
بله.
ممنونم، لطف میکنید. شما خوبین؟
خدا رو شکر، خیلی ممنون.
آقا تبریک ویژه میگیم به شما امروز رو و مزاحمتون شدیم در مورد موضوع امروزمون که فکر میکنم موضوع بسیار مهمیه. اینکه یه اصطلاحی رو حالا ما به کار بردیم به نام داروخونه‌های یخچالی. انگار ما ایرانی‌ها هممون عادت داریم که هممون یه داروخونه تو خونمون داشته باشیم. اصلا من از این سوال میخوام شروع کنم آقای دکتر اسماعیلی عزیز، ما باید تو خونه دارو نگه داریم یا نگه نداریم؟
خب ببینید، این سوال خیلی خوبیه. اول نکته و سوال خیلی خوبی رو شما دست گذاشتیش روش و سپاسگزارم از اینکه این مسیر رو فراهم میکنید برای اینکه ما بتونیم این اطلاع رسانی مهم رو به همه مردم میهن عزیزمون داشته باشیم.
ممنون از شما.
به هر حال یه مشکل جهانی این موضوع، نه فقط مربوط به ایران. وقتی که داروی تجویز میشه به خصوص برای اختلالات مزمن، مثلا کسی که دیابت داره، فشار خون داره، یه مشکل اعصاب و روان مزمن داره، این منجر به این میشه که بالاخره ناچار بشه یه مقداری دارو که در هر وعده تهیه میکنه رو منتقل بکنه به خونه.
بله.
حالا یه موقع است برای اختلال حاد، منظورم از حاد شدید نیست، چون ما تو فارسی بعضی وقتا کلمات رو در جایگاه خودش درست به کار می‌بریم. اختلال حاد یعنی اختلالی که الان اتفاق افتاده، مثلا بروز یه بیماری ویروسی و شما درمان میکنی و دیگه اون بیماری ویروسی کامل از بین میره و دیگه نیازمند
استفاده دارو
نیستی. اون اختلال حاد بفهمید که خیلی وقتا داروهای اونها هست که توی خونه ها میمونه و اونه که موضوع صحبت ما خواهد بود. اگر نه اختلالات مزمن که خب به هر حال طبیعیه، شما اگر مبتلا به دیابت باشید دارویی رو مثلا هر 3 ماه یک بار پزشک براتون تجویز کرده، به ناچار اون ماهتون رو باید در خونه.
نه ما دقیقا منظور همون مورد دومه که به درستی هم اشاره فرمودین دیگه.
بله دقیقا.
بله.
حالا به هر حال باید شرایط نگهداری دارو رو بدونید. خیلی وقتها مردم این نگرش رو دارن که بهترین جا برای نگهداری دارو داخل یخچال. حتی در مورد داروهایی که ما اصطلاحاً تو داروسازی بهش میگیم جامدات، مثل کپسول و قرص، اونها رو میذارن داخل یخچال. من یه نکته رو اینجا خدمتون بگم، یخچال یه محیطی هست که درست دمای پایین تر داره ولی رطوبت بالاتر داره.
بله.
و این رطوبت خیلی وقتا نفوذ میکنه به بسته بندی داروهایی که شکل جامدات دارن، مثل کپسول و قرص.
بله.
و رطوبت خیلی خطرناکه برای نگهداری دارو، به خصوص تو طولانی مدت. بنابراین اگر که فراورده جامداتی رو شما تهیه کردید و ناچارید نگهداری کنید، این فرآورده نباید داخل یخچال نگهداری بشه، مگر اینکه یخچالی باشه که خیلی معدودن قرص و کپسول هایی که یخچالی باشن.
بله.
اکثر نمیشه گفت 99% قرص و کپسول ها یخچالی نیستن. یک نکته. این نکته دوم هم این که خب به هر حال یه بیماری حادی اتفاق افتاده، یه داروهایی براش تجویز شده، حالا من بهبود پیدا کردم، خیلی وقتا لزومی نداره که دیگه اون دارو
استفاده
در داخل خانه نگهداری بشه، به خصوص وقتی که ما تاریخ رو هم مخدوش شده باشه یا تاریخ رو دیگه نتونیم ببینیم. خیلی وقتا پیش میاد مردم داروهایی که خالی شده رو میچینن، به اصطلاح ورق دارو یا اون بیلیستر دارو که خالی شده رو میچینن میندازن دور، بقیهش رو نگه میدارن.
آره.
این بقیه نگه داشتن منجر به این میشه که اون تاریخ.
آره.
دارو رو خیلی وقتا ما میچینیم میندازیم دور.
بله.
و دیگه نمیدونیم این دارو تاریخش گذشته نگذشته، و مصرف داروی تاریخ گذشته بعضی وقتا ممکنه مشکلاتی رو ایجاد کنه. حالا اینکه میگم بعضی وقتا، علتش این هست که در مورد اکثر داروها وقتی تاریخ اکسپایر میشه، به اصطلاح تاریخ میگذره، اثر بخشی دارو کم میشه، معدودن داروهایی که وقتی تاریخش رو میگذره تبدیل میشن به موادی که میتونن مضر باشن.
بله بله. خب آقای دکتر، با این اوصاف الان اگر اتفاقا در مورد همین عوارضش میخواستم بپرسم که دیگه اشاره کردین دیگه، این که حالا بعضیا مثلا میان خود درمانی هم میکنن به خاطر اینکه این داروخونه ماشاءالله مجهزی هم تو خونهشون دارن، و حتی بعضیا پا رو فراتر میذارن به دیگران هم تجویز میکنن. در مورد این مثلا دوست دارم صحبت ها و توصیه های شما رو بشنوم.
بله، اینم موضوع خیلی مهمیه. من اگه فرصت داشته باشم تو برنامه میتونم این رو
ما یه 3 دقیقه فرصت داریم قشنگ میتونیم. بله.
خب ببینید، یک بحث خوددرمانیه که به درستی شما فرمودین، یه بحث تجویز به سایرینه.
بله.
خب این که ما معمولا وقتی فرد خودش رو صاحب جایگاه تشخیص و قضاوت میبینه که یه دانش محدودی رو مثلا اتفاق میفته براش، یه دانش محدودی رو از یک مسیری به دست میاره، حالا فضای مجازی، اینترنت، هرچی، و این منجر به میشه که آدم این خود در روانشناسی انسان هست که اگر اطلاعات محدود داشته باشه به قولی احتمال اینکه قضاوت کنه بیشتر میشه نسبت به کسی که اتفاقا دانش و اشراف کامل نسبت به یه موضوع داره. خب این توی بحث نظام سلامتی تهدیده و این تهدید خیلی وقتا تهدیدی هست که ما نسبت به خودمون ایجاد میکنیم. یعنی فرض کن مثلا یه سردرد مقاوم داری، من به کرات حالا کیسای زیادی موارد زیادی از این مثال ها رو میتونم خدمتتون بزنم. آقایی که مثلا هلوش سن 65 سال و به علت یک سردرد مزمن پیاپی، حالا مزمن که عرض میکنم مثلا کمتر از 4 هفته بوده، بله، پیاپی داروی مسکن مصرف میکرده، غافل از این که حالا این سردرد میتونه به علت مثلا یه اتفاقی در مغز باشه. عجب. که این اتفاق تو سن ایشون میتونه یه حمله گذرای مغزی و به دنبال اون سکته مغزی یا استروک باشه. خب این استروک نیازمند این هست که اقدام درمانی انجام بشه که پیشرفت نکنه، ولی فقط با علامت سردرد، داروی سردرد، حالا داروهای مختلف سردرد و همین جورم که این سردرد تشدید میشده میزان مصرف دارو افزایش پیدا میکرده و در این حال حالت تهوع که خب برای حالت تهوع هم دارو داشته مصرف میکرده. خب اینا مواردی هست که یک سردرد پیش پا افتاده‌ای که ما ممکنه هر روز مبتلا بهش بشیم و بریم دارو مصرف بکنیم، ولی اگر این سردرد پیشرفت کرد، اگر این سردرد کنترل نشد با دارو، حتما ما باید
به پزشک متخصص
مراجعه کنیم. بله. در مورد خیلی از اختلالات اینجوری
دقیقاً آقای دکتر اسماعیلی عزیز، الان دقیقاً اتفاقی که افتاد، ما این موضوع مطرح کردیم، ما همین الان یکی از همسایمین آقا بهرام هم که اینجا پیش منه باعث شدن ایشون خودشون به خاطر الان کمردردی که دارن، من متوجه شدم چند روز مدام دارن مسکنای قوی استفاده میکنن.
بله.
و چقدر نکته خوبی رو اشاره کردین، اگر دیدیم یه مسئله داره ادامه دار میشه، خب قطعا باید بریم میشه پزشک متخصص. در هر صورت سپاسگزارم از اینکه کنار ما بودین و این توصیه بسیار خوب و به همسایه های عزیز ما داشت، انشالله که همه همسایه ها با دقت گوش کرده باشن و اینا رو عمل کنن. ممنونم، روز خوبی براتون آرزو میکنم آقای دکتر هادی اسماعیلی عزیز و نازنین. مجددن روز داروساز رو به شما تبریک میگم و با شما خداحافظی میکنیم.
من هم سپاسگزارم و این روز رو به خدمت همه همکاران عزیزم که در عرصه خدمت رسانی به مردم در داروخونه یا هر جای دیگه مستقر هستن تبریک عرض میکنم. درود
بر شما.
با آرزوی توفیق برای شما دارم.
خدا نگهدار. قربون شما برم. خدا نگهدار.
خدا.
خب باید خداحافظی کنیم.
آره خیلی از صحبتاش بریم دیگه استفاده کردم. من حالا دیگه سعی میکنم دارو اضافه نخورم. این دارام
ماشاءالله بهتر شدی یا
خیلی بهتر شدی؟
خدا شکر.
اگه ادامه دار بود حالا حتما بگو من پیش یکی از پزشکامو وقت میگیرم.
100%
من
همسایه های عزیز خیلی ممنون که امروز کنار ما خونی آقا بهرام اینا تشریف داشتین و بودین. ان شاء الله که بهتونم خوش گذشته باشه، روز بسیار خوبی هم داشته باشین، مراقب سلامتیتون هم باشین و مثل همیشه با هم مهربون تر باشین. تا فردا و سلامی دوباره. خدا حافظ.
خدا نگهدار. خدا حافظتون باشه.
هیچ سفره‌ای بدون شیر و فراورده‌های آن کامل نیست.
پنیر یکی از فراورده‌های متنوع و پرطرفدار شیر و در بیشتر کشورها از زمان قدیم شناخته شده است. با مصرف روزانه 100 گرم پنیر پاستوریزه تقریباً 50% پروتئین مورد نیاز بدن تأمین می‌شود. پنیر پاستوریزه منبع کلسیم، فسفر و ویتامین‌های مختلف می‌باشد. فسفر به همراه کلسیم در تشکیل و استحکام استخوان‌ها عمل می‌کند و در ساخت بافت‌های عضلانی، مغز و اعصاب دخالت دارد. مقدار مصرف روزانه فسفر برابر کلسیم پیشنهاد می‌شود. مصرف پنیر به حفظ و بازسازی مینای دندان کمک می‌کند و باکتری‌های عامل ایجاد بیماری لثه را از بین می‌برد. با خوردن پنیر بعد از غذا، سلامت دندان‌های خود را تضمین می‌کنید همچنین یادآور می‌شویم که 45 گرم پنیر معادل 1 لیوان شیر است. بیایید سلامت خانواده را با مصرف مستمر شیر و فراورده‌های آن تأمین کنیم.
یادمان باشد شیر یعنی زندگی. زندگی را از خود و فرزندانمان دریغ نکنیم.
Oh, man. گرمی باده به جامم چو بدی، در پی ساغر می